حکم بی‌سابقه اعدام و اجرای آن علیه یک شهروند در مشهد به دلیل شرب خمر، بررسی تایید حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض اعتراض‌های آبان 98 در دادگاه عالی کشور، وعده مقام‌های وزارت خارجه ایران در انتشار جزئیات سند جنجال برانگیز همکاری 25 ساله ایران با چین، مرور خبرهای مرتبط با کرونا در کشور و سایر نقاط جهان، آخرین خبرهای ورزشی، اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب که امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. آمار جانباختگان در ایران در 24 ساعت گذشته در قیاس با روز پیش از آن 1/4 کاهش داشته، اما همچنان وضعیت در بسیاری از استانها قرمز اعلام شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در تازه ترین صحبتهایش دستورالعمل‌های ستاد مبارز با کرونا را مقرراتی لازم الاجرا نامیده. همکارم سمیرا قرایی از طریق خط تلفن با ما همراه تا نگاه دقیقی بندازیم به این بخش از خبرها. سمیرا، آقای روحانی امروز، روز گذشته در واقع، به گزارش ستاد مقابله با کرونا واکنش نشون داد.
مهداد، سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. آقای روحانی، این واکنشی هست که به گزارش سعید نمکی داده، واکنشی هستش که امروز 20 تیر ماه در واقع حالا روز گذشته میشه به وقت ایران. یکی از مهمترین نکاتش رو که تو هم اشاره کردی اینه که گفته که دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا توصیه پزشکی نیستند، مقرراتند و مقررات لازم الاجرا هست. یکی از نکاتی که از این حرفا برمیاد اینه که حالا اگر که شهروندی رعایت نکنه یا در استانی رعایت نشه، آیا قرار هست که برخورد قانونی بشه یا نه؟ آیا این صحبت آقای روحانی قرار راه رو برای برخورد قانونی باز کنه یا نه؟ این مهمترین بخش از صحبت‌های آقای روحانی بود. باقی صحبت‌ها هم در واقع همون تهدیدایی که همیشه آقای روحانی میکنه، به مردم هشدار میده که اگر خودتون رعایت نکنید مجبور میشیم اقتصاد رو ببندیم و اون وقت آسیبش رو خودتون میبینید. آقای روحانی مجدداً این صحبت ها رو تکرار کرد روز 20 تیر.
سمیر، سایر استان های کشور هم میدونیم که به شدت درگیر موضوع کرونا هستند، به تعداد زیادیش قرمز و در وضعیت هشدار هستند. آخرین خبرها یا مهمترین خبرهایی از استان ها اگه داری اون رو هم با شنوندگانمون در میون بگذار.
مهداد، بر اساس آخرین صحبت‌هایی که خانم لاری انجام داده، 9 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند. استان‌های خوزستان، کرمانشاه، بوشهر، اینا استان‌هایی هستند که وضعیت وخیمی دارند. اما امروز صحبت‌های از عزیز الله شهبازی رو داشتیم، نماینده دولت در استان البرز، که در رابطه با وضعیت البرز صحبت کرد و گفتش که در قیاس با پیک اول در فروردین ماه شرایط استان البرز الان خیلی بده. بیمارستان‌های البرز مملو از مبتلاست و کادر درمان خستند. این دقیقاً صحبتی که آقای شهبازی کرده. همینطور آقای شهبازی خبر داده که سپاه پاسداران قرار هست که در ظرف یک هفته در استان البرز یک بیمارستان صحرایی برپا بکنه. محدودیت‌ها این استان برای یک هفته دیگه هم تمدید شده. البرز در استانهای قرمز نیست و همچنان مثل استان تهران در مرحله هشدار هست. با این همه صحبت‌های آقای زالی رو هم ما امروز از وضعیت تهران داشتیم که اون هم صحبت‌هایی که آقای زالی کرده به عنوان مثال این رو داره مطرح میکنه که بسیاری از مردم میتونند که از ترددهای بیجا خودداری بکنند، در منزل بمونند. اما یک آمارگیری جالبی رو آقای زالی اشاره کرده، میگه بیش از 47% از مردم پایتخت معتقدند که بیشترین نگرانیشون در رابطه با مسائل اقتصادی و درآمده و خیلی ارتباطی به کرونا نداره. اما مهداد، اجازه بده به آذربایجان شرقی اشاره کنم، در استانی که قرمز هست. رئیس دانشکده علوم پزشکی تبریز میگه که روزانه 180 نفر میان بستری میشن، 150 نفر ترخیص میشن و اگر همین روند ادامه پیدا کنه، مرداد و شهریور ماهای بسیار بدی برای آذربایجان شرقی خواهند بود. روزانه 500 نفر در آذربایجان شرقی دارن تشخیص داده میشن که مبتلا اند به کرونا. آذربایجان شرقی یکی از این 9 استان قرمزه. اگر بخوایم فکر کنیم هر کدوم از این استان‌های قرمز 500 تا مبتلا دارن، اون وقت می‌بینیم که این آمار 2000 تا ابتلای روزانه وزارت بهداشت خیلی ارتباطی با واقعیت نداره.
سمیرا، حدود 45 ثانیه فرصت داریم که خبرهای جهان را هم یک مرور سریع بکنی.
مهرداد، در حال حاضر تعداد ابتلا از 12,500,000 نفر گذشته، نزدیک به 560,000 تن جان باختند. یکی از نکات جالبی که میخوام اشاره کنم در رابطه با نمودارهایی هستش که به روز رسانی میشه. چین 162 روزه که درگیر با کرونا، بعدش کره جنوبی 137 روز و بعد ایران 136 روز. در این قدیمی ترین ها ایران بالاترین آمار مرگ و میر رو داره. در هر 1,000,000 نفر تعداد مرگ و میر 146.5% هستش. به آمریکا اشاره بکنم، در آریزونا، فلوریدا، کارولینای جنوبی آمار بالای روزانه رو داریم که حتی از کشورها مستقلن آمار این سه ایالت بیشتر هست.
خیلی سپاسگزارم از تو سمیرا. سمیرا قرایی همکارم از طریق خط تلفن با ما همراه بود. اما در پی واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی، اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی روز جمعه در اطلاعیه‌ای از صدور و اجرای حکم اعدام برای یک شهروند مشهدی به اتهام نوشیدن مشروب الکلی در این شهر دفاع کرده. بیشتر بشنوید در گزارش رویا کریمی مجد.
فقط کافیست در شبکه‌های اجتماعی هشتگ شرب خمر را دنبال کنید. از روز گذشته تا کنون صدها تن به اعدام مردی به اتهام تکرار جرم نوشیدن مشروبات الکلی واکنش نشان دادند. واکنش هایی که در نهایت روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی را واداشت تا با انتشار اطلاعیه‌ای به ابهامات در مورد صدور و اجرای این حکم اعدام پاسخ دهد. بر اساس این اطلاعیه، مرتضی جمالی 55 ساله زندانی اعدام شده، دارای 20 سابقه محکومیت کیفری قطعی در سالهای 75 تا 97 بوده است. در اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی برای توجیه افکار عمومی آمده است که فرد اعدام شده در مقاطع مختلف زمانی با اتهاماتی مانند آدمربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار گرفته بوده. مقامات قضایی خراسان رضوی اما هیچ شاهدی مبنی بر محرز شدن اتهامات انتصابی برای این متهم ارائه ندادند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اتهامات منتسب به مرتضی جمالی میگوید:
درباره اعدام آقای مرتضی جمالی در مشهد باید عرض کنم که ایشون صرفاً به دلیل تکرار جرم حدی مصرف مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده. مستنداً به ماده 136 قانون مجازات اسلامی جدید، تکرار جرم حدی از جمله مصرف مشروبات الکلی برای بار چهارم مجازاتش اعدام است و ایشون صرفاً به دلیل مصرف مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده. اون چیزی که دادگستری خراسان رضوی منتشر کرده به هیچ عنوان ابزار و امکان حقوقی برای صدور حکم محکومیت وی به اعدام به دلیل تکرار سایر جرائم وجود نداره. اگرچه ایشون سوابق کیفری متعدد از سال 75 تا کنون داره، ولی تمامی اون محکومیت های ایشون محکومیت‌های تعزیری هستند و محکومیت‌های کم هستند. در هیچ یک از این موارد بیشتر از 15 ماه حبس محکوم نشده و بعضی از اونها بیشتر از 10 سال از اونها گذشته و وقتی بیشتر از 10 سال میگذره از سوابق کیفری اون هم باید حذف بشه. بنابراین هیچ ارتباطی بین سایر سوابق کیفری این مرحوم که به اعدام محکوم شده و حکم اعدامش اجرا شده و حکم اعدامی که اخیراً در موردش صادر شده وجود نداره.
پیش از این حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی، گفته بود موکلش به اتهام شرب خمر برای ششمین بار به اعدام محکوم شده و حکم او روز 18 تیر ماه در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمده است. بر اساس ماده 136 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. اما آیا این اولین بار است که فردی به استناد این ماده قانونی اعدام می شود؟ غلامحسین رئیسی پاسخ می دهد.
این برای نخستین بار نیست که کسی برای تکرار جرم حدی که مجازات اصلیش اعدام نیست به اعدام محکوم میشه. در همین مشهد در گذشته در رابطه با همین مصرف مشروبات الکلی شخص دیگری به اعدام محکوم شد و حکمش اجرا شده. و همچنین پرونده کسی به نام عاطفه رجبی سهاله 16 ساله که در شهرستان نکاح در سالهای پیش فکر میکنم در سال 1383 بود به اعدام محکوم شد، از این قاعده فقهی در مورد اون اجرا شد چون اون مجرد بود ولی چندین بار به وسیله ستاد امر معروف و نهی از منکر دستگیر شده بود و فکر میکنم بعد از 5 بار که دستگیر شده بود و ظاهرا حد در موردش اجرا شده بود، با وجودی که اون بیماری روانی هم داشت و اعلام کرده بود که مشکلات بیماری روانی داره و شخص رئیس دادگستری زمان اون در مورد حکم اعدام صادر کرد، خیلی سریع حکم اعدامش تایید شد به وسیله دیوانت کشور و به وسیله شخص رئیس دادگستری هم حکم اعدامش اجرا شد.
در سالهای اخیر علاوه بر تشدید مجازات و اقدامات امنیتی انتظامی و قضایی برای اعمال محدودیت‌های اجتماعی، فشار بر وکلا و اطرافیان متهمان پرونده‌های مختلف نیز افزایش یافته است. حسین حبیبی شهری وکیل این فرد که ابتدا با انتشار متنی مفصل درباره تلاش‌هایش برای جلوگیری از صدور حکم اعدام به رویه قضایی اعمال شده در این پرونده اعتراض کرده بود، پست خود را از اکانت اینستاگرامش حذف کرده است.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید. اما در همین باره ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که صدور چنین حکمی به نظر میاد که در حتی ایران هم از سوی افکار عمومی که چندان انتظاری از قوه قضاییه برای طبیعی بودن یا رعایت عدالت در بسیار از پرونده های این چنین رو ندارند هم مورد شگفتی واقع شده.
بله، واقعا جامعه بهت زده است به خاطر اینکه این نوع قوانین دور از چشم ملت و به صورت تقریبا میشه گفت نیمه پنهان و با یه نوع تقلب و فریبکاری در مجلس تصویب میشه. حالا از لایحه قصاص که بنیادش آقای دکتر بهشتی گذاشته بگذاریم، قانون مجازات اسلامی برخلاف رویه‌ای که در همه پارلمان‌ها هست و در قوانین ایران هم هست که مجلس نمیتونه حق قانونگذاری رو به جای دیگه واگذار بکنه، اومده این رو واگذار کرده به کمیسیون مجلس. از یه تبصره‌ای استفاده شده که مجلس میتواند برخی قوانین رو که میخواهد به صورت موقت و آزمایشی اجرا بشه میتونه به کمیسیون های مجلس محول بکنه. اینها با این تقلب و فریبکاری جلوی این رو گرفتن که این قانون بیاد در صحنه علنی مجلس و به صورت ماده به ماده تصویب بشه، افکار عمومی مطلع بشه. چند بار این رو، این موقت و آزمایشی بودن رو 5 سال و 10 سال تمدید کردن و آخرین فریبکاری اینجوری اتفاق افتاد که اومدن باز همین رو نیاوردن تو صحنه علنی، بلکه با یه ماده واحده قانونی، با یه ماده واحده گفتن اون چیزی که تا حالا موقت اجرا میشد تبدیل به دائمی بشه، یعنی باز هم نیاوردن تو صحنه علنی مجلس. اما عمیق‌تر اگه بخوام نگاه کنیم، واقعا نوعی مشکل ژنتیک در ساختار جمهوری اسلامی هست، نوعی داعشی‌گری و جذمی‌گری که در گرایش‌های تندروی فقاهتی و قانون مجازات اسلامی هست و برمیگره به اصل ولایت فقیه. یعنی داعش میگه احکام دینی باید اجرا بشود. استدلال آقای خمینی هم برای اصل ولایت فقیه در کتاب ولایت فقیهش این هست که احکام دینی بایستی اجرا بشه و فقها باید بیان اجرا بکنن. حالا اینا اومده به صورت همینجوری پنهانی تبدیل به قانونی شده که افکار عمومی عمدتاً ازش بی اطلاعه. حالا خیلی هاش ریشه قرآنی نداره یا ریشه در حدیث داره یا در خود فقهاست. اما مسئله محوری این هست که قانون باید جای شریعت بنشینه، قانونی که طبق عقل و عرف خرد زمانه و دموکراتیک تطبیق بشه و قابل تغییر. شریعت مال قانون عرفی زمانه دیگری بوده.
آیه علی جانی، چقدر میشه واقعا این موضوع رو به فضایی که آقای رئیسی در قوه قضاییه ایجاد کردن احیانا مرتبط دانست و احساس خیال راحتی که به هر حال یک قاضی در صدور چنین حکمی میکنه؟
ببین، دو تا استانه، یکی استان خراسان و یکی استان اصفهان. استان خراسان گویا اصلا یه ولایت خود مختاره، حالا آقای رئیسی هم از همون استان هست. مدت پیش دادستانش گفت من اختیاراتم از خدای پله کمتره. استان خراسان جمعیت فقهی درش بسیار بالاست، دست و پایی که الان به صورت فریبکارانه دادگستری و خراسان میزنه که بگه این حکم مثلا به خاطر شرب خم نبوده، تحت فشار افکار عمومی و فریبکاری است. استان اصفهان هم همین مشکل رو داره. یعنی ما در این دوتا استان نوعی داعشیگری داریم که یا از خود قانون استفاده میکنه یا قانون از مرتکبین اون اعمال حمایت میکنه و بیشتر بسی در زاویه به اصطلاح جزمیت‌های دینی و فقهی و شرعی به مسئله نگاه کرد.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما دولت حسن روحانی هفته گذشته خبر تصویب پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بدون ذکر جزئیاتش اعلام کرد. تصویب این پیشنویس واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشته. مقام‌های وزارت خارجه بدون اشاره به زمانی مشخص وعده دادند که جزئیات این سند را به طور کامل منتشر می‌کنند. مرداد میرزامادی نگاهی کرده به این ماجرا.
هنوز جزئیات سند همکاری 25 ساله با چین به طور رسمی انتشار نیافته، اما مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی آن را نشانه آینده‌نگری و اقدامی راهبردی توصیف کردند. در روزهای گذشته متن یک سند 18 صفحه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که شامل بخش‌های مختلف همکاری راهبردی بین دو کشور است. این سند وزارت امور خارجه ایران به زبان انگلیسی است و عنوان ویرایش نهایی برای برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین را بر خود دارد. خبر تصویب پیشنویس این توافق توسط دولت ایران باعث حساسیت افکار عمومی شده و چهره‌های سیاسی در داخل و خارج با آن به ابراز مخالفت پرداختند. اکانت فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار چند توییت این سند همکاری را همچون قرارداد ترکمانچای توصیف کرد. معاون اقتصادی وزارت خارجه غلامرضا انصاری در گفتگوی تلویزیونی پنجشنبه شب با اشاره به مزیت‌های همکاری با چین گفت که موضع پکن در ماه‌های آینده درباره تمدید تحریم‌های تسلیحاتی بسیار برجسته است. وی در این حال خرید نفت ایران از سوی چین را فداکاری این کشور توصیف کرد.
کشوری که امروز رسما از ما نفت می‌خره، اگرچه مقدارش ممکنه خیلی کم باشه و پاسخگوی نیازهای ما نباشه، اما در حالی که بودجه ما بودجه بدون نفت هست، این فداکاری و این توجه اون کشور عجب نخواهد.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای گمرکی چین، واردات نفت این کشور از ایران در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90% کاهش یافته است. برخی از منتقدان سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین هم میگویند که با توجه به موضع ضعف اقتصادی و سیاسی ایران در صحنه بین المللی در شرایط فعلی، تن دادن به چنین توافقاتی منافع ملی ایران را تأمین نخواهد کرد. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر در مورد چرایی عدم انجام مفاد این سند در سالهای قبل گفته بود:
دو علت این تأخیر داشته. یک علت از تأخیرش این بوده که یه عده چشمشون به غرب بوده و گمانشون این بوده که غرب راه رو باز میکنه. نکته دومیش این هست که ما در یک مقطعی رفتیم جلو، یه عده زیادی مانع شدن. در سال 89 همه کاراش انجام شد، در دولت وقت اشتباهی صورت گرفت که مانع شدن، چون غربی ها و به ویژه انگلیسی ها در داخل ایران خیلی فعالن که این میدان باز نشه.
زیاده روی در تحسین و تمجید از حکومت چین تا بدانجا در نزد مقام‌های جمهوری اسلامی پیش رفته که جدای از فراموش کردن شعارها و سیاست‌های مبتنی بر عدم تعهد، چشم بر روی سرکوب فراگیر مسلمانان هم در جمهوری خلق چین بستند. تا بدانجا که علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روز جمعه در پیام توییتری خود نوشت: گذشته از محتوای سند همکاری 25 سالی ایران و چین، باید قبل از امضای آن تکلیف 2 میلیون مسلمان چینی که در اردوگاه‌های اجباری برای دست کشیدن از دین و فرهنگ خود شکنجه می‌شوند و مساجدشان تخریب شده روشن شود.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد. و اما همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در 24 دقیقه بامداد به وقت ایران. من مرداد قاسمفر میزبان شما هستم. در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
دریای خلیج فارس هم تقدیم چینی ها کردن. میگم حالا که اینطور شد خودمون هم به چینی ها بفروشن، هم از شر ماها راحت بشن، هم یه سودیه برای دولت ها. حالا به خدا چه کاری ها؟
در دنیای واقعی، اونجایی که انسان ها زندگی میکنن، انسان ها برای هر گفتشون، نوشتشون تعهد دارند، تعهد نسبت به همه چیز. من نمیدونم چطور دولت ایران، این بزرگ مردانی که در دولت ایران و در این جمع دفترهای مختلف، سازمانهای مختلف هستن، میگن ما هیچ تعهدی نداریم، این قرارداد بسته شده ولی دولت هیچ تعهدی نداره، رئیس جمهور هیچ تعهدی نداره، مجلس هیچ تعهدی نداره. مگه میشه تعهد نداشت؟ یعنی در حقیقت شما تو هوا هستید، انسان نیستید؟ چطور میشه انسان تعهد نداشته باشه نسبت به گفتارش، نوشتارش، قراردادهایی که بین کشورها بسته میشه؟ اصلا آدم میمونه که اینا چی میگن؟
مصطفی نیلی، یکی از وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان 98، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که به اعدام محکوم شدن در دادگاه بدوی، حالا خبر داده که حکم اعدام امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور هم تایید شده. او در توییتی که روز جمعه 20 تیر ماه منتشر کرد نوشت که تا به حال به آنها اجازه ورود به پرونده داده نشده و ابراز امیدواری کرده که بتوانند با درخواست اعاده بازرسی این احکام را نقض کنند. در همین باره با رها بحرینی، پژوهشگر حوزه ایران عفو بین‌الملل، از لندن ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او درباره موضع عفو بین‌الملل در این باره پرسیدم.
صدور و حالا تایید مجازات اعدام برای این سه جوان قویاً محکومه و ضرورت داره که نهادهای بین‌المللی و تمام مردم دغدغه مند از گوش و کنار جهان اعتراض خودشون رو به این حکم ظالمانه و بیرحمانه اعلام بکنن و برای نجات جان این سه نفر تلاش بکنن. پرونده اونها در روندی به شدت ناعادلانه و برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران منتهی به صدور حکم اعدام شد. هر سه نفر در دوران بازجویی مورد شکنجه قرار گرفتند و احکام اونها در دادگاه‌های انقلاب بر اساس اعترافاتی گرفته شده تحت شکنجه صادر شده. علاوه بر این باید یادآوری کرد که اونها به اتهام دست داشتن در تخریب و آتش زدن اموال عمومی متهم به محاربه شدند و صرف نظر از اینکه این موارد صحت داره یا نه، استفاده از مجازات اعدام برای جرائمی که منتهی به قتل عامدانه نشده در مغایرت کامل با قوانین بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و باید هرچه فوری این حکم اعدام لغو بشه و زمینه دادرسی منصفانه برای این سه جوان فراهم بشه.
خانم بحرینی، الان به هر حال این حکم داده شده و جمهوری اسلامی هم بی‌توجه به افکار عمومی داخلی یا حتی خواستای جهانی، از جمله مثلا آلمان که خواستار لغو این حکم شده بود، این حکم رو داره پیش می‌بره. آیا کاری از شما بیش از این اطلاعیه برمیاد؟
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دومین مجری بزرگ اعدام در جهان، با وجود اینکه به طور سالانه نهادهای بین‌المللی از عفو بین‌الملل خواهان لغو مجازات اعدام شدند. اما مهمه به یاد بیاریم که با تلاش عفو بین‌الملل و فعالان حقوق بشر در گذشته ما موفق شدیم که جان بسیاری رو از اعدام نجات بدیم و برای اینکه این موفقیت اینجا هم به دست بیاد، مهمه که فشار افکار عمومی بیشتر بشه و مردم نقش خودشون رو نادیده نگیرن و در هر کشوری در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض بکنن و همینطور با الگو برداری از اقدام فوری که عفو بین‌الملل منتشر کرده که متن یک نامه به رئیس قوه قضاییه است، نامه‌های اعتراضی خودشون رو به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بفرستن و همینطور به وزارت خارجه کشورهای خودشون. و فقط با تلاش نهادهای مردمی مثل عفو بین‌الملل و فعالانی که ما میتونیم جون افراد رو از اعدام در ایران نجات بدیم.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با رها بحرینی، پژوهشگر حوزه ایران در عفو بین‌الملل از لندن. سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، بعد از گذشت 5 سال از دستگیریش حالا خواستار دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شده. مرداد میردامادی گزارش میدهد.
نامه سیامک نمازی به تاریخ 12 تیر ماه نوشته شده و روزنامه قانون تصویر آن را روز جمعه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. آقای نمازی اکنون 5 سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر میبرد و در نامه اعتراضی به رئیس قوه قضاییه خواستار استفاده از حقوق قانونی خود شده است. سیامک نمازی در نامه به رئیس قوه قضاییه با تاکید بر بیگناهی اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا را عنوان مجرمانه‌ای فاقد وحدت رویه قضایی خوانده است. او در نامه خود می نویسد در جریان دادگاه به خاطر مشارکت در رویدادهایی محکوم شدم که از وجود آنها بیخبر بودم. خطاب به ابراهیم رئیسی، سیامک نمازی توضیح می دهد که پیش از محاکمه 1 سال در یک اتاق محبوس بوده و دسترسی به کاغذ و قلم نداشته و تنها 30 دقیقه قبل از دادگاه موفق به ملاقات با وکیل خود شده است. 11 بهمن سال گذشته نیز مشابه چنین نامه ای از سوی سیامک نمازی به رئیس قوه قضاییه نوشته شد که در آن وی از جمله خواستار برخورداری از حق مرخصی مانند سایر زندانیان شده بود که به درخواستش توجهی نشد. سیامک نمازی در مقام یک تاجر و بازرگان در راستای بهبود رابطه ایران و غرب فعال بود. 5 سال پیش در مهر ماه سال 94 به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت شد. در پی آن پدرش باقر نمازی برای پیگیری وضعیت پسرش و کمک به آزادی او به ایران سفر کرد. اما در نهایت 5 ماه پس از بازداشت سیامک خود نیز دستگیر شد. محمد باقر نمازی اکنون 84 سال دارد. از مقام‌های سابق یونیسف در ایران و استاندار خوزستان پیش از انقلاب 57 بود. بر اساس رأی دادگاه انقلاب، پدر و پسر هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند و سال گذشته محمد باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است.
مرتضی میردامادی گزارش می‌داد. و در ادامه همراه بشیم با فریبرز غریب تا ببینیم در خبرهای جهان چه داره که خبرهای ورزشی ایران و احیانا جهان چه داره که برای ما بگه.
هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه با پیروزی 1 گل پرسپولیس برابر میزبانش ماشینسازی تبریز آغاز شد. سرخپوشان تهرانی با این برد اختلاف خود را در صدر جدول با تیم‌های تعقیب کننده بیشتر کردند و 1 گام دیگر به قهرمانی نزدیک‌تر شدند. هفته 24 جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری 5 مسابقه پیگیری می‌شود که در مهمترین آن استقلال میزبان تراکتور است. در سایر دیدارها سپاهان با پارس جنوبی، شهر خودرو با سایپا، صنعت نفت با نساجی و پیکان با گلگوهر برابر هم به میدان می روند. بازی فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان هم به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا برخی از بازیکنان تیم فولاد لغو و به زمان دیگری موکول شد. در پی انتشار ویدیو اخراج سهیلا منصوریان، بانوی قهرمان وشوی ایران، از مجموعه ورزشی انقلاب تهران، روابط عمومی این مجموعه در اطلاعیه‌ای در مورد این موضوع اعلام کرد کارت شناسایی همراه خانم منصوریان مشکل دار بوده است. سهیلا منصوریان روز جمعه با انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی در مورد این ماجرا میگوید:
فقط میخوام یه دور پیس بزنم، تامینمو بکنم، برم خونمون. تو این زم اوضاع کرونا که همه باشگاه تعطیله، من کجا میتونم تامین کنم که حالا؟ ولی الان دارم منو بیرون میکنم. منم هیچ مشکلی ندارم، میرم، ولی خب شماها حق بدین به ورزشکارایی که بخوان از ایران برن و من هیچ حرفی نمیتونم اینجا بزنم.
سهیلا منصوریان همچنین در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی از برخورد نامناسب یکی از ماموران حراست مجموعه ورزشی انقلاب تهران به شدت انتقاد کرده و از شکست شدن تلفن همراهش بعد از کشمکش با این مامور خبر داده. سفیر جدید جمهوری اسلامی در مالزی روز گذشته در مقر AFC در کوالالامپور با دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار و گفتگو کرد. حرف و حدیث هایی که این روزها در مورد بررسی اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران توسط فیفا و AFC در جریان است، پای سیاست مداران را هم به فوتبال باز کرده. به نوشته سایت رسمی سفارت جمهوری اسلامی در کوالالامپور، علی اصغر محمدی، سفیر جدید ایران در مالزی، از دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته که تعامل بیشتری با فدراسیون فوتبال ایران به وجود بیاید. و از اصفهان خبر آمده یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه این شهر، روز گذشته در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از دوچرخه سواری زنان در اماکن عمومی این کار را نوعی بیدینی توصیف کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب در 35 دقیقه بامداد به وقت تهران روز شنبه 21 تیر. در ادامه البته مجله کارنامه رو خواهید شنید، اما من مرشد قاسمفر از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ما بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره ادامه اعتراضهای صنفی کارگران نیشکر هفتپه و واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به این اعتراضهاست. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 1000 میلیارد تومان برای پرداخت کارانه پرستاران ابلاغ شد تا سریعاً واریز شود.
مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه حدود 1000 میلیارد تومان از مطالباتی رو که پرستاران عزیز از بابت کارانه ها داشتند پرداخت بشه. همچنین برای اینکه در راستای تقویت کادر درمانی و پرستاری که الان تخت‌هایی اضافه شد، باز هم با توجه به تمهید مقدمات موظف شد سازمان برنامه بودجه که منابع لازم برای استخدام 3000 پرستار رو عمدتاً در بخش شرکتی الان دارن به صورت قراردادی یا به شکل شرکتی همکاری میکنن، اینها هم جذب بشن که منابع او هم تأمین شد.
دستور حسن روحانی در پی اعتراض‌های تشکل‌های پرستاری ایران و تجمع‌های اعتراضی شماری از پرستاران در شهرهای مختلف صادر شد. برای مثال به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، رئیس کل و اعضای شورای عالی این سازمان در نامه‌ای در روز 27 خرداد خواستار پیگیری و تحقق مطالبات پرستاران از جمله استخدام 10000 پرستار، پرداخت معوقات، اصلاح نظام پرداخت، استخدام پرستاران شرکتی، رسیدگی به پرستاران مبتلا به کرونا و اجرای قوانین برزمین مانده از سوی حسن روحانی شده بودند. نویسندگان نامه به حسن روحانی نوشته بودند به رغم تخصیص منابع قابل توجهی از صندوق ذخیره ملی برای جبران خسارات ناشی از کرونا، پرداخت‌های تحت عنوان حق کرونا در سطح 18000 تومان، 28000 تومان و 100000 تا 150000 تومان انجام شد که باعث وهن جامعه پرستاری است. در این نامه همچنین اشاره شد که دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرارداد 89 روزه ساعتی اجباری به پرستاران ارائه کرد و پرداخت دستمزد و مزایای قانونی آنها را مشروط به امضای این قرارداد غیرقانونی از طرف پرستاران دانست. همچنین محمود امیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار درباره نحوه رفتار با پرستاران در روزنامه شهروند نوشت اخراج پرستاران در دسفول که به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان اعتراض کرده بودند، اوضاع را غیر قابل تحمل تر کرده است. او افزود از یک طرف پرستاران را اخراج می‌کنند و از طرف دیگر فراخوان جذب نیرو از سوی همان مرکز داده می‌شود و معاونت پرستاری و نظام پرستاری برای جایگزینی پرستاران از شهرهای دیگر اقدام می‌کنند بدون آنکه قرارداد را با پرستاران معترض تمدید کنند. آقای امیدی نوشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با تعدادی از کارکنان بیمارستان رازی برخورد کرده است و اشاره کرد که این کارکنان پیش از نوروز سال جاری به موضوعاتی از جمله نحوه اختصاص کارانه، محاسبه سختی کار و نحوه تقسیم پاداش کرونا اعتراض کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که رانندگان بازنشسته این شرکت در اعتراض به پرداخت قسطی سنوات و دیرکرد در پرداخت سنوات تجمع کردند. بر اساس این گزارش، رانندگان شرکت واحد پس از گذراندن 20 سال کار سنگین باید بر اساس قوانین مشاغل کارهای سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند و سنوات کاریشان که بر اساس هر یک سال کار یک ماه آخرین دستمزد است، باید از سوی کارفرما در حین تسویه حساب پرداخت شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افزود تعداد بسیار زیادی از رانندگان به دلیل پرداخت نشدن 4% حق بیمه ایشان از سوی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ماها در بلا تکلیفی بودند که پس از چند بار اعتراض و تجمع این 4% پرداخت شد، اما حق سنوات که در این شرایط سخت معیشتی پس از بازنشستگی از سوی مدیریت پرداخت نشده و با اقساطی شدن حق سنوات به این کارگران لطمه وارد کرده است. این تشکل صنفی بر لزوم پرداخت کامل حق سنوات بر اساس آخرین دستمزد تاکید کرد. کارگران کارخانه کنترسازی قزوین در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه این استان تجمع کردند و علیه خصوصی سازی این شرکت شعار دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس شورای اسلامی کار کنترسازی قزوین گفت کارگران هنوز بیمه بیکاری خود را دریافت نکردند و مسئولان هیچ اقدامی برای مطالبه کارگران این شرکت انجام ندادند. وحید اکبری پور اضافه کرد نزدیک به 4 ماه است که 120 کارگر این شرکت دستمزد دریافت نکردند. آقای اکبری پور گفت قرار بود موضوع خلع ید مدیرعامل و مالک شرکت تا 20 اسفند سال گذشته اجرا شود که با توجه به رایزنی های پشت پرده متوقف شد و کارخانه تعطیل ماند. 400 تن از کارگران کارخانه شوفاژکار در تاکستان در استان قزوین به این موضوع که مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشدند اعتراض کردند. به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران کارخانه شوفاژکار گفتند با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این واحد مشمول قانون سختی کار می‌شوند. به گفته آنان اما کارفرما در درج عناوین شغلی کارگرانی که به عنوان مثال در واحد سنگزنی، جوشکاری، تراشکاری و کوری ذوب مشغول کارند، آنان را کارگر ساده و یا کارگر وسطکار درجه 3 ثبت کرده است. خبرگزاری فارس خبر داد که وزیر نفت دستور پرداخت بدهی 8 میلیارد تومانی شرکت گاز به شرکت جهاد نصر کرمانشاه را صادر کرده است. پیشتر تعدادی از کارگران و کارکنان این شرکت در تماس با فارس از پرداخت نشدن مطالبات مالی خود انتقاد کرده و گفته بودند آنان بین 8 تا 12 ماه است که دستمزد ایدی و سنواتشان پرداخت نشده است. در این ارتباط رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد نصر کرمانشاه گفته بود که این شرکت در مدت 3 سال به 350 روستا گازرسانی کرد و مسئولیت پروژه راه آهن غرب ایران را بر عهده دارد، اما پس از افتتاح این پروژه مسئولان امروز و فردا می کنند و حاضر نیستند که بگویند قادر به تامین هزینه پروژه نیستند. به نوشته فارس او اشاره کرده بود که شرکت جهاد نصر کرمانشاه بیش از 100 میلیارد تومان از دولت طلب دارد که حدود 35 تا 40 درصد آن بدهی شرکت به پرسنل است. 1500 تن در این شرکت مشغول کار هستند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن خبر داد که دستمزد، سنوات، بیمه، بیمه تکمیلی، ماسک و بن ماه رمضان کارگران از سوی شرکت‌های قراردادی به ویژه تراورس، فلق قم و ریل صنعتکاران پرداخت نشده است. در همین حال شرکت تراورس در نامه‌ای به کارگران و کارکنان راه آهن از آنان خواست خودشان ماسک فردی تهیه و استفاده کنند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن اشاره کرد که شرکت باید ماسک را تامین کند، نه کارگری که 3 ماه دستمزد، بیمه و سنواتش پرداخت نشده است. علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دسفول درباره مشکلات کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت آنها 24 ماه دستمزد دریافت نکرده بودند که بخشی از حقوق آنها واریز شد. خبرگزاری ایرنا با اعلام این مطلب اشاره نکرد که چه مقدار از مطالبات کارگران پرداخت شده است. در این حال علی فرهمندپور به وضعیت حق بیمه های پرداخت نشده این کارگران اشاره نکرد. تعدادی از نیروهای خدمتی و سرایدار مدارس در مصاحبه با خبرگزاری فارس خواستار لزوم توجه به رتبه بندی سرایداران مدارس شدند. آنها همچنین خواستار افزایش حقوق نیروهای خدمتی و سرایدار مدارس شدند. یکی از آنان گفت:
موقع پرداخته که میشه متاسفانه کم لطفی فقط شامل حال ما میشه. ساعت کاری ما قبل از من خدمتگزاری دارم صحبت کنم. دو سالم سرایدار بودم، حاضرم اصلا سرایداری هم صحبت کنم. ولی خدمتگزاری دارم عرض میکنم. ما قبل از حضور همه عوامل باید تو مجلس حضور داشته باشیم. به جهت انجام نظافت‌های اولیه قبل از ورود دانش آموز، قبل از ورود معلم و عوامل اجرایی و بعد از خروج باید باز بیستیم و نظافت اولیه آخریه رو باید انجام بدیم. حضور ما بیشتر از همه عوامل اجراییه و به نسبت حالا کار فیزیکیمون بیشتر.
یکی دیگر از این نیروها به خبرگزاری فارس گفته است:
نیروهای خدماتی مشکلی که دارن تو چیزهای موقعیت‌های مختلفی قرار داریم ما. یه تی مشکل قراردادی بودن رو داریم. یه سری توی سری مناطق نیروهای سرایدار یا خدمتگزار قراردادی هستن. یعنی حتی اون مرحله پیمانی هم نرسیدن. میایم جلوتر یه تی پیمانی هستن. ما الان اولویت